بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. باب 26، باب معنى رضاه عز وجل وسخطه. حدیث دوم، فرمودند که در مورد این آیه که فلما آسفونا انتقمنا منهم، خداوند متعال فرماید اینها چون ما را به اسف و تأسف و ناامیدی و انزجار درآوردند، ازشون انتقام گرفتیم. امام صادق علیه السلام فرمودند که ان الله تبارک و تعالی لا یأسف کأسفنا، خدا مثل ما نیست که بیاد متأسف بشه، منزجر بشه، دلتنگ بشه، ناراحت بشه. ولكن نو خلق اولیاء علی نفسی یأسفون و یرزون، یک اولیای برای خودش خلق کرده که همون 14 معصوم علیهم السلام و هم مخلوقون، اینها ناراحت میشن، غضبناک میشن، خوشحال میشن، راضی میشن. این رضا و غضب و اسف اونها را رضا و غضب و اسف خودش نامیده از خداوند متعال. و هم مخلوقون مدبرون، اینا مخلوق خدا هستن، اینا تدبیر شده هستن. فجعل رضاهم لنفسهی رزن و سخطهم لنفسهی سخطن، لذا خدا رضای اینها را رضای خود قرار داده و سخط اینها را سخط خود قرار داده. چرا؟ و ذالک لانه جعلهم الدعات الی و الادلاء علی، به خاطر اینکه خداوند متعال اینها را به عنوان دعوت کنندگان و راهنمایان به سوی خودش معرفی فرموده و قرار داده. لذا اگر از چیزی اینها راضی شوند، همون رضا و رضای خدا هست. بله، اهل بدعه علیه السلام رضاشون با هم دیگه یکیه، رضا و سخطشون یکیه.
این
بارگشت این
مطلب خود
چهارم
هستیم،
رضایت خدا. بله، رضای خدا امتحال این است که حضرت فاطمه و اهل بیدت ما راضی بشن انشاءالله.
بله،
سخط
فاطمه سخط خدا.
فلذالک سارو کذالک، چون اینا حجت های الهی هستند، لذا رضا و سخطشون همون رضا و سخط خداست. ولیس ان ذالک یصل الی الله کما یصل الی خلقه، نه اینکه فکر کنید که به خدا میرسد تأسف و زجر و دلتنگی و رضا و خوشنودی دل و اینها، همونطور که مخلوقات اینجوری میشن. ولکن هازا معنا ما قال من ذالک، این معنایی که ما عرض کردیم همین است که درباره خدا و رضا و سخط اوست. و قد قال ایضا من اهان لی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها. و همچنین خداوند متعال فرموده است که هر کس با من بیاد به جنگ و مقابله و مبارزه بخواد با من بکند، اگر با ولی من اهانت کنه، با من به جنگ آمده، مقابل من واسطه داره، چیه؟ محاربه و جنگ و جدال با من داره میکنه. خب خدا که نمیاد جلوی کسی واسطه بگه بیاد با هم دیگه بجنگیم، منظور اینه که کسی که با ولی من به جنگی با من جنگیده. و قال ایضا من یطع الرسول فقد اطاع الله، و همچنین فرمود هر کس اطاعت پیغمبر کنه، اطاعت من کرده، اطاعت خدا کرده. پس اطاعت پیغمبر را اطاعت خودش قرار داده. و قال ایضا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، فرموده این کسانی که با تو بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن. و کل هذا و شبههی علی ما ذکرت لک، همه اینجور آیات و اشباهش به همین بیان است که ذات خدا تغییر و تبدل و زمان و مکان ندارد. منظور همون اولیای او هستند که به این اوصاف متصف میشن. و ها کذا الرضا و الغضب و غیرهما من الاشیاء مما یشاکل ذلک، همینجور هم رضا و غضب و غیر اینها از اشیا که هرچی از این قبیل باشه به اولیای خدا نسبت داده میشه. ولو کان یصل الی المکون الاسف و الزجر و هو الذی احدثهما و انشأهما لجاز لقائل ان یقول ان المکون یبید یوما ما، اگر قرار بود که خود ذات خالق تأسف و زجر و دلتنگی و تغییر و تبدل و این حرفا درش راه داشته باشه، در حالی خودش اینا رو ایجاد کرده و انشاء کرده، خب خدا هم اگر قرار بود مثل خلقش باشه میگفتیم چیه، همه مخلوقات روبه اینن که تغییر تبدل پیدا کرد و نیست و نابود بشن، پس خدا هم جایز است که نیست و نابود بشود. لأنه اذا دخله الزجر والغضب دخله تغییر، چون وقتی قرار شد که خدا زجر و دلتنگی و غضب در او راه داشته باشه، خب تغییر در او راه داره. و اذا دخله تغییر لم یؤمن علیه العباده، و ذاتی که تغییر درش راه داشته باشه از نابودی هم در امان نخواهد بود، یعنی دیگه جایز چیه؟ نابود بشه. و چیزی که جایز باشه وجود داشته باشه و نابود بشه، وجود و عدم براش ممکن باشه، این خودش محتاج به خالق خواهد بود، نمیشه خودش خالق باشه. ولو کان کذالک، ولو کان ذالک کذالک لم یعرف المکون من المکون. خب اگه اینجور باشه پس خالق و مخلوق فرقشون چی بود؟ همون حرف فلاسفه میشد که میگفتن همه اشیاء رو هم دیگه میشن خالق، هر چی بهش میگی بابا همه اشیاء رو هم دیگه حادثن، نبودن موجود شدن، میگه نه ازلی هم. میگه خب نمیشه که ازلی باشن دیگه، چیزی که متغیر و متبدل یعنی جایز الوجود و عدمه، وجود و عدم براش ممکنه، پس یه خالقی داره دیگه. بله بعد مکور و مکون فرقی نداشتن، ولل قادر من المقدور، اون ذاتی که قدرت است و قادر است، از مقدور یعنی اون ذاتی که قدرت بهش تعلق میگیره، قدرت به ایجاد و از بین بردن. ما مقدور خدا هستیم، کل زمین و آسمان و همه موجودات مقدورات الهی هستیم، یعنی میشه قدرت خدا تعلق میگیره، ما خلق میشیم موجودیم، خدا ما رو معدوم میکنه، چیه؟ معدوم. ذات احدیت هم اگر همین جور باشه خب یه خالقی نیاز داره که. ولل خالق من المخلوق، خالق و مخلوق فرق و تفاوتی نخواهند داشت در اون صورت. پس فرق خالق با مخلوق در این است که مخلوقات اجزا، تغییرات، تبدلات، حالات مختلفه دارند، خدا اینو نداره، ذاتی است که جزء و کل و زمان و مکان نداره. تعالی الله عن هذا القول علوا كبيرا، خدا فراتر از اینه که بیایم مثل عرفا بگیم خالق و مخلوق عین هم هستن، یکی هستن، دوئیت ندارن، وحدتش در عین کثرتشه، کثرتش در عین وحدتشه، یعنی خدا عین اشیاء متکثر است و اشیاء متکثر عین خدای واحد هستند. خیلی حرف زشتیه، تعالی الله عن هذا القول علوا كبيرا، خدا خیلی فراتر از این مهملات و بافته های یونانی ها و دهری هاست. هو الخالق للاشیاء لا لحاجته، خدا اشیاء را خلق کرده یعنی اینکه نیازی به اشیاء داشته باشه. فاذا کان لا لحاجته استحال الحد والکیف فیه، اون ذاتی که هیچ نیازی به هیچی نداره، اون دیگه حد و کیف در وجود نداره، ما سوای خدا همه حاجت دارن، من حاجت به مکان دارم، حاجت به زمان دارم، حاجت به اجزای وجودی خودم دارم، این اجزای وجودی را از من بگیرن من نیستم، پس من موجودی هستم محتاج به این اجزا و ابزار و ادوات وجودی، لذا حتما چی حد و کیفم دارم. ولی خدایی که اجزای وجودی نداره حدم نداره کیفم نداره، چرا؟ چون حد با اجزا متلازم الوجودند، لا حد اصلا معقول نیست، بی نهایت اصلا معقول نیست، چون اشیایی که غیر خدا هستن خب اجزای وجودی دارن و هر چیزی که اجزای وجودی داشته باشه اون اجزا معین و مشخصن، پس محدود الوجوده. ذات خدا هم که اصلا اجزا ندارد که بخوای بگیم محدود یا نامحدود، هیچ کدومش نیست. بله فاذا کان لا لحاجتن استحال الحد والکیف فیه، حد نداره کیف نداره، فافهم ذلک ان شاء الله. حالا فلاسفه اومدن گفتن خدا نامحدوده، حالا نامحدود بودن شو بر فرض میکنیم درست کردی، ولی ما گفتیم غلطی درست نمیشه، بر فرض درست کردی، کیفش چیکار میکنی؟ اگر خدا قرار بود وجود بی نهایت باشد که همه اشیاء از ذات خدا بیرون نباشند و تا آخر، خب کیفیت چیکار میکنی؟ خب خدا هم سفیده، هم سیاه، هم نرمه، هم آبی، هم مایع، هم جامده، هم گازه، هم سخته، هم نرمه، همه اینا هست دیگه. هم شیرینه، هم شوره، هم تلخه، هم سرکه است، هم خدمت شما عرض شد که لیموس، هم سقفه، هم دیواره، همه چیز میشه خدا. خدا مکیف میشه که تمام کیفیات در ذات خدا میشه. پس خدا امتداد وجودی و اجزای وجودی نداره، و الا اگر اجزای وجودی داشت چه تو او را محدود فرض کنی چه نامحدود، مکیف میشه، دارای کیفیات و چگونگی های مختلف میشه. وقتی که ذات بی نهایت شد، تو خیلی زحمت کشیدی حد را ازش برداشتی، یک بی نهایت موهوم درست کردی. خب کیفشو چه کار میکنی؟ کیفیات رو چطور از جدا میکنی؟ ببین میگی ماهیت وجوده چیزاییه که کلا سر تو گذاشتن با این حرفا. ما نمیخوام کلا سرمون بره. اگر قرار شد خدا عین همین اشیاء واقعی باشد به نحو بی نهایت که شما میگید، خب این کیفیات دیگه در خدا هست. خدا هم حلواست، هم سرکه است، هم سنگه، هم جامده، هم مایع، هم گازه، همه اینا تو ذات خدا هست. این کیفیات در ذات خدا هست. بله ما بلدیم بحث وجود ماهیت رو مطرح کنیم از اول هم تا آخرش بریم، ولی بعد از اینکه تو عقاید ریاض گرفتی خوب یادت دادی، بعد بهت میگیم با این کلمه وجود ماهیت چی کلاژ سرت گذاشتن. دقت کردی یا نه؟ با دو تا لفظ پرانی که نمیشه شما فکر کنی که چیزی میفهمی. تو هنوز اینقدر نمیفهمی که خدا عین این اشیاء جسم و جسمانی نیست. بحث وجود ماهیت باید مطرح میکنن. خب با این حرفا معلومه گیجت میکنن دیگه. سرد نا کجا آباد در میاری، هیچ چی نمیفهمی چی میشه. هنوز نمیفهمه الف ب چیه. میبرن میذارنش کلاس خدمت شما، شاید پروفسوری بود دانشگاه، با الفاظ گیجش میکنن. اسمش کجا کلاس پروفسوریه؟ نه کلاس پروفسوری کلاس پایین ترین کلاس هاست. کسی هنوز بلد نیست قرآن رو بخونه، درس وهابی بهش میدن. خب معلومه وهابی میشه. تو هنوز حدیث قدیر رو بلد نیستی، تو هنوز استدلال به حدیث منزلت رو بلد نیستی، تو هنوز تو عمرت یک بار شبای پیشاور نخوندی، بعد میدی تو دانشگاه الازهر مثل درس وهابیت میخونی، بعد میگی برای ما پوز میدی ما وجود ماهیت بلدی. بیا بابا از یه جای رفتی که اصلا نمیفهمی چی میگن. بیا از ابتدا شروع کن، بعد متوجه میشی که قصه چه قراره. و الا نه اینکه خدای نخواسته با بحث وجود ماهیتشون رو صد برابر اونی که اینها میگن، الحمدلله مخالفین فلسفه از خودشون بهتر میفهمن اینا رو. در صورت وهابیا رو مخالفین وهابیا که شیعه باشن صد برابر از خود وهابیا بهتر بلدن. بله سوم، حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل. این اختصاص به فلسفه نداره. شما بهایی برو بحث کن تو اینترنت، اگه حرفای میزنه یارو رفته تو خارج مینجوب لخت و آریان داره با اون پسر عشق میکنه، بعد میاد استدلال به آیات قرآن هم میکنه که میخواد برای شما اثبات کنه که مثلا سید باب پیغمبر خداست یا خداست. اون ملا عباسشون هم چیه؟ خداست و بچه خداست و خود خداست. چه حرفا بابا، تو از راه رو گم کردی. از اول رفتی چیزای بد یاد دادن که اصلا نمیفهمی سرتش به چیه. سوم، حدثنا محمد بن مصعب المتوکل تا آخر، از هشام بن حکم، ان رجلا سأل ابا عبد الله علیه السلام عن الله تبارک و تعالی له رزن و سخط. یک مردی از امام صادق علیه السلام پرسید که آیا خدای تبارک و تعالی رضا و سخط داره، خشم و خشنودی دارد؟ فقال نعم دارد، و لیس ذلک علی ما یوجد من المخلوقین. ولی رضا و سخط ما اینه که دلمون باز میشه، خوشحال میشیم، متغیر میشیم، متبسم میشیم، یا اخمامون در هم میره، دلمون گرفته میشه یا باز میشه. خدا اینجوری نیست. رضا لکه ان الرضا والغضب دخال يدخل علی فینتقل من حال الى حال. رضا و غضب یه چیزیه که در شما داخل میشه، یه حالت خاصیه. مثلا بلا تشبیه، مثل مایع بودن که داخل آب میشه، آب را به میعان در میاره، یخ آب میشه، مایع میشه. رضا و غضب یه چیزی در شما وارد میشه، شما را از حال به حال دیگر میبره. یدخل بر مخلوق ینقل من حال الى حال، از یک حال به حال دیگه به معتملون، مخلوق معتمله، یعنی اشیاء درش عمل میکنه. میذاریش جلوی آتش گرم میشه، میبریش تو بیرون توی برف و یخ سرد میشه، یه مثلا غذا بهش میدی سیر میشه، یه جوک براش میگی خندش میگیره، تغییر پیدا میکنه دیگه. معتملون مرکبون، مخلوقات چه مرکبن، اجزاء وجودی دارن، امتداد وجودی دارن. حالا آقای فیلسوف تو خیلی زحمت کشیدی نفهمیدی که روایاتی که میگه خدا حد نداره نمیخواد بگه نامحدوده، میخواد بگه حد مال جسمه، خدا جسم نیست. حد و لا حد، بزرگ و کوچیک بودن صفات اجسام و مخلوقاته، خدا از این سنخ نیست. حالا اومدیم اینا رو نفهمیدی، فکر کردی وقتی میگن خدا حد نداره یعنی بی نهایته، خب مرکب بودن چه چیکار میکنی؟ مرکب بودن چه چیکار میکنی؟ خدا مرکب هم نباید باشه دیگه، فقط خدا رو بی نهایتش کردی درست شد دیگه. اینا رو در نظر نمیگیری، یک خطی داریم یک متر مرکب از 100 سانتی متره. حالا این خط من اونقدر بزرگ فرض کرده بی نهایت فرضش کردم، اجزاش میره به آسمون پودر میشه، اجزاش رو بره بیشتر میشه. که اگر یک خط یک متری 100 سانتی متره، خب یک خط دو متری مرکب از 200 سانتی متره. خط دو متری هم 200 تا یک سانتی، خط سه متری هم 300 تا یک سانتی، وقتی بی نهایت شد بی نهایت یک سانتی، مرکبه دیگه، اجزا داره ولو موهومه، ولو اصلا ما نداریم چیز بی نهایت، از اوهام ساخته فلسفه است. ولی خب اینا شو نمیتونی درست کنی. لل اشیاء فیه مدخل، و اشیاء دارش چیه؟ داخل میشن. و خالقنا لا مدخل للاشیاء فی، خدا اصلا مدخل نداره، نه اینکه خدا توش پره یا توش خالیه، نه اصلا خدا جزء کل زمان و مکان نداره. واحدون، خداوند متعال واحده، اونم نه واحد مثل یه دونه سیب، یه دونه بی‌نهایت، احدی و ذاته، یه دونه بی‌نهایت که خودش بی‌نهایت اجزاست، ذاتش که واحد نیست که، متکثره. احدی و ذاته، احدی و ذات یعنی اونی که در ذاتش کثرت تعدد اجزا وجود نداره، اصلا امتدادی نیست وجودش، لذا خدا قابل تصور، توهم، شناخت، حس، لمس، هر چی بگی نیست، از همه اینا خارجه. و احدی المعناست، خدا احدی المعناست، یعنی در متن باز عینیت و واقعیت و این خدا اجزا نداره، متکثر نیست که. ما معانی متعدده با هم دیگه جمع شدیم، شدیم چی؟ آدم، گوشت و پوست و خون و عصب و رگ و پیوند و مغز و مخ و خدمت شما هر چه، چشم و بینی و تا آخر بر. فرضاه و ثواب و سخط و عقابه، و وقتی قرار شد خدا جزء و کل و زبان و مکان و دل و حرفا نداشته باشه، دیگه وقتی میگیم خدا راضیه یعنی خدا به ثواب میده، وقتی خدا از غضب میکند یعنی عقابت میکند، نه اینکه دل خدا یه دفعه میگیره ناراحت میشه میگه آه پدر این بنده رو در بیارن. بله، فرضاه و ثواب و سخط و عقاب و من غیر شیء یتداخله فیهیجه یا فیهیجه و ینقله من حال الى حال یا فیهیجه، اگه داشته باشیم تهیج داریم تو فارسی که میگن تهیج، علی حال. اینجوری نیست که یک چیزی مثل مثلا حرف خنده داره به ما وارد میشه ما خندمون میگیره یا گریمون میگیره، خدا به چیزی داخل نمیشه که او را به ابتهاج در بیاورد، که میگن فلاسفه میگن خدا به ابتهاج ذاتی مثلا عالم رو ایجاد میکنه. ابتهاج ذاتی چیه؟ مگه خدا ذاتش جزء کل زمان و مکان و اجزا داره؟ مبتهجه، مبتهج یعنی متغیر، ابتهاج نداره که، و او را از حال به حال دیگر ببرد. فإن ذلك صفت المخلوق فإن ذلك صفت المخلوقين العاجزين المحتاجين. اینها همش مال این صفات مخلوقاتیه که عاجزن و محتاجن. و هو تبارک و تعالی و القوی و العزیز و الذی، خدا اون قوی عزیزی است که قدرتمندی است که لا حاجت به الی شیء مما خلق. خدا به چیزی نیاز نداره، نه زمان میخواد، نه مکان میخواد، نه گوشت میخواد، نه پوست میخواد، نه خون میخواد، نه حرفا لازم نداره خدا. و خلقه جمیعا محتاجون الی، همه خلق هستن که محتاج به خدای تبارک و تعالی هستن. انما خلق الاشیاء من غیر حاجت ولا سبب، خدا اشیاء را خلق کرده نه حاجتی به اشیاء داشت نه هم سببی، یعنی یک ماده وجودی قبلش داشت که بگیم نگاه کن این نانوا نان را به سبب خمیر ایجاد میکنه، میپزه. این بنا، این ساختمان را به سبب مصالح بنا میکنه. نه، خدا سبب کن فیکون اشیا رو بدون ماده وجودی قبلی خلق میکنه و ایجاد میکنه. اختراعا و ابتداعا، اختراع ابتداع در اصل وجود اشیا رو خدا انجام میده. حدیث چهارم، سألت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام فقلت له یا ابن رسول الله اخبرنی عن الله عز و جل هل له رزن و سخط. یا ابن رسول الله، برای ما بیان کنید که آیا خداوند متعال رضا و سخط دارد یا ندارد. فقال نعم ولیس ذلك على ما يوجد من المخلوقين ولكن غضب الله عقاب و رضا و ثواب. فرمودن بله، خدا رضا و سخط داره، اینجوری نیست که هر کی دلش خواهد بکنه خدا هم بهش کار داشته باشه، اما نه مثل مخلوقاتی که دلشون راضی میشه یا دلشون میشکفه یا دلتنگ میشن، بلکه غضب خدا عقاب خداست و رضای خدا ثواب خداست.
سخط
خدا، سخط اهل بیت باشه.
دیگه
نمیشه.
این روایت
سوم و چهارم هم بیشتر. نه، ببینید اینا همش با هم دیگه جمع میشه دیگه. یعنی خداوند متعال رضاش ثواب دادنشه، غضبش عقاب کردنشه. ولی این به جهت این که رضای اهل بیت، اهل بیت همون چیزی رو میخوان که خدا میخواد و بر همون چیزی خشم میگیرن که خدا عقاب میکنه و از چیزی راضی میشن که خدا ثواب میده، لذا رضا و سخط اهل بیت را رضا و سخط خودش نامیده، برخلاف ما که ما برای هوا هوا از خودمون ناراحت میشیم. لذا رضا و سخط ما رضا و سخط خدا نیست. بله، باب 27، باب و معنا قوله عز و جل و نفخت فیه من روحی. خب اون آیاتی که آیه‌ای که میگه نفخت فیه من روحی چی میخواد بگه؟ محمد بن مسلم گفت پرسیدم از امام باقر علیه السلام عن قول الله عز و جل و نفخت فیه من روحی، که این نفخت فیه من روحی معناش چیه؟ خدا میگه دمیدم از روح خودم در آدم. قال روح اختاره الله و استفاه و خلقه و اضافه و الى نفسه و فضله على جمیع الارواح. خدا تبارک و تعالی یک روحی بوده که خلقش کرده، اون رو اختیار کرده برای خودش، برگزیده، ولی مخلوق خداست، لذا خدا به خودش اضافه کرده از باب شرافت وجودی که داره و این رو بر جمیع ارواح چیه؟ فضیلت داده. فامر فنفخ منه فی آدم، بعد خدا امر فرمود از این روح به آدم دمیدن. ببینید مثلا یه وقت هستش که حضرت مریم سلام الله علیها خدا از بهشتی غذای براش میفرسته، حضرت جبریل براش بهشتی میاره میخوره، میگه ما ابراهیم، ما حضرت مریم را از غذای خودمان خوراندیم. خب یعنی چی؟ یعنی غذایی که خود خدا میخوره یعنی از وجود خودش داده حضرت مریم خورده؟ نه، میخواد بگه غذایی که چیه؟ منصوب به خود ماست، از طرف جهت این که از یه غذایی که خودش بره مثلا بازار بخره بخوره نبوده، یه غذای ما فرستادیم، ولی اون غذا از مخلوقات خداست مثل بقیه مخلوقات، بهشت هم از مخلوقات خداست. غذای بهشت هم که شما سر سفره خدا در بهشت می نشینی، در واقع اون سفره بهشتی هم از سفره های خداست. این روح هم همچنین یه روحی بوده، خدا خلق کرده بوده، از این مخلوق شرافت داشته، فضیلت داشته، به حضرت آدم دمیده. حلبی و زراره از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند ان الله تبارک و تعالی احد صمد لیس له جوفون، خدا احد صمد است. صمد هم به معنای اینه که خدا جوف ندارد، نه اینکه جوفش پره، که این آقایون فلاسفه میگن جوف خدا پره، میگه نگاه کن این خودکار من جوفش خالیه. میگیم چیه خالیه؟ میگه نگاه، بزغاله که نیست دیگه، بزغاله هم با جوفش خالیه. میگیم چطور خب جوفش خالیه؟ میگه نگاه گوساله نیست. خالی بودن بزغاله از گوساله و خالی بودن گوساله از بزغاله و خالی بودن میز از صندلی و خالی بودن صندلی از میز، اینا میشه جوف خالی. خدا خالی نیست، میز و صندلی و درخت و نمیدونم گاو و گوساله و بزغاله و هر چی میخوای تو ذات خدا پر، سرریز لبریز. ولا یشذ عنهم عشر عشر اعشار ذره و حسن ده، میگه یک دونه مولکول از ذات خدا بیرون نیست، پر، وجودش پره پره، سرریز لبریز، جای خالی نداره. این میشه صمد. میگه نه بابا اصلا جوف نداره که تو بخوای بحث پر یا خالیشو بکنی، جوف نداره خدا، امتدادی نیست اصلا. بنا و انما الروح خلق من خلقه، وقتی یک ذاتی بود که جزء و کل زمان و مکان و امتداد نداره، دیگه یک روح هم توش پیدا نمیشه که از اون روح بخواد به کسی دیگه بدمه. اون روحی هم که از اون روح دمیده شد به آدم، یکی از مخلوقات خدا بود. خلق من خلقه، نصر و تأیید و قوتون، یعنی میگه اون قوت و نصرت و تأییدی را که داریم اختصاص میدیم به این روح، به این حضرت آدم، او رو پیغمبر خودمون قرار میدیم، یعنی نبوتمون، یعنی رسالتمون، یعنی نبوت و رسالت و علم و قدرت را به آدم دادیم. وقتی میخواد بگه نبوت و رسالت و اینها را به آدم دادیم، میگه از روح خودمون بهت دادیم، از روح خودمون بهت دمیدیم. مثلا فرض کن یک پادشاهی یک وزیر برای خودش انتخاب کنه، بگه خب دیگه از امشب از روح خودمون به تو دادیم، یعنی اون حکم سلطنت و نفوذ امر و اینا رو ما به تو دادیم دیگه، نه اینکه برداشتیم یه چیزی از تیکه از وجودمون رو به تو دادیم. این در عرفش هم تازه همین معناست، در ذات احدیت هم که دیگه به طریق اولا که چون خدا جزو کل نداره. نصر و تأیید و قوت یجعله الله فی قلوب رسل و المؤمنین، که اینو در قلبهای پیغمبرها و مؤمنین قرار میده. بله. حدیث سوم، محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل، از امام باقر علیه السلام پرسیدم که نفخت فیه من روحی و نفخت فیه من روحی چیه؟ کیف آدم نفخ، این چطوری دمیدن انجام شد؟ فقال ان الروح متحرک کالریح، روح متحرک است مانند هوا و باد. و انما سمی روحا لانه اشتق اسمه من الريح، و اینو بهش روح گفتن به خاطر اینکه اسمش را از ریح گرفتند، از باد گرفتند، از هوا گرفتند. و انما اخرج على لفظ الروح لان الروح مجانس للريح، روح شما را اگر میگن روح به خاطر اینکه مادهش یه ماده است مثل هوا، مثل سنگ نیست، مثل چوب نیست، یه چیزی مثل هوا، هوا هم خودش جسمه، نه اینکه روح مجرده و نمیدونم این مهملاتی که در فلسفه میگن که بحثش مفصل تر جا خودش گفته، روح هم مجرد نیست. و انما اضافه الى نفسی لانه اصطفاه على سائر الارواح کما اصطفا بیت من البیوت. بعد خدا میگه روح ما به خاطر این که این در بین مخلوقات شرافت داره، مثل خانه کعبه که نسبت به سایر خونه ها شرافت داره. لانه اصطفا على سائر الارواح کما اصطفا بیت من البیوت. فقال بیتی و قال لرسول من الرسول خلیلی، خانه کعبه رو میگه خانه من، یکی از پیغمبران میگه خلیل من، دوست من، در حالی که خدا که دوست کسی نمیشه که با هم دی برن مثلا تو پارک بشینن. و اشباه ذالک، یا اشباه میگه حاضر رسولی مثلا، صدیقی مثلا. و کل ذالک مخلوق مصنوع محدث مربور مدبر. خلاصه باید بدونی که تمام ما سوالله همه، چه روح باشه، چه اون روحی باشه معنای تأیید و نصرت باشه، چه اون روحی باشه معنای روحی که از جنس حواس، از سنخ حواس خدا در شما قرار داده، همه اینها مخلوقن، مصنوعن، محدثن، مربوبن، مدبرن. اینه که یک موجودی داشته باشیم که ازلی باشه، ابدی باشد، نمیدونم صادر از ذات خدا باشد، جزی از ذات خدا باشد، مرتبی از وجود خدا باشد، حسی از ذات خدا باشد، این مهملات همش باطله. بله، حدیث چهارم، سألت ابا جعفر علیه السلام عن الروح التي في آدم علیه السلام، گفتم اون روحی که در آدم دمیده شد چی روحیه؟ والتي في عیسی علیه السلام، اونی که در عیسی علیه السلام دمیده شد علیه و آله و علی نبینا و آله و علیه السلام، اون چیه؟ ما هما؟ قال روحان مخلوقان اختارهما و اصطفاهما. اینا دو تا مخلوقات خدا هستن که خدا در بین مخلوقات اینا رو شرافت داده و برگزیده، روح آدم علیه السلام و روح عیسی علیه السلام. حدیث پنجم، سیف ابن عمیره از ابی بصیر از امام باقر علیه السلام که فرمودن نفخت فی من روحی، یعنی من قدرتی، یعنی از قدرت خودم به تو دادم. عرض کردم میگه بابا دیگه دیشب جناب آقای وزیر از روح پادشاه رو گرفته شد، روح پادشاه بهش داده شد، یعنی قدرت پادشاه رو دیگه به دست گرفته مثلا. بله، از ابی عبدالله علیه السلام فی قولی عز و جل فإذا سویت و نفخت فی من روحی، که خدا فرمود بعد از این که من آدم رو خلقت بدنش رو کامل کردم و از روح خودم در اون دمیدم، قال ان الله عز و جل خلق خلقا و خلق روحا ثم امر ملکا فنفخ فی، خدا یک خلقی آفرید و یک روحی آفرید، بعد به ملک امر کرد که از این روح به اون ملک چی؟ به اون خلق دمید. فلیست بالتی نقصت من قدرت الله شیئاً، یا من قدرته، خیال نکنی که این یه چیزی از ذات خدا جدا شد، خدا را ناقص کرد، به یک چیز دیگه داده شد، نه، این خودش از قدرت خداست که برای شما تأیید، نصرت، چی خلق میکنه، این هم از قدرت خداست. فلیست بالتی نقصت من قدرت الله شیئاً، یا من قدرته. بله، باب 28 نفی الزمان، نفی المکان و الزمان و السکون و الحرکه و النزول و الصعود و الانتقال عن الله عز و جل. خدا زمان نداره، مکان نداره، سکون و حرکت و انتقال و نزول و صعود نداره و انتقال هم نداره، درست بر خلاف نظرات فلاسفه که میگن کل مکان ها خداست، کل زمان ها مساوی با خداست، همه سکون ها و همه حرکات در ذات خداست. البته میگن خب خدا خدمت شما عرض شد که چیز نداره که خدا چون بی نهایت نمیتونه حرکت کنه بره جای دیگه، میگه خب حرکتش حرکت انتقالی میشه، حرکت انتقالی میشه، حرکت چیه؟ وضعی میشه، مثل کره زمین، کره زمین از مثلا جای خودش نه، حالا دور خودش خدا میتونه برقصه دیگه، خدای فلاسفه ها از جاش نمیره به جای دیگه چون بی نهایت، ولی دور خودش میتونه محور خودش بچرخه، اون چیکارش میکنه شما؟ حرکت داره دیگه. و نزول و صعود هم که دیگه ماشاءالله تا دلتون بخواد، خدا در قوس صعود و نزول چیه؟ تجلی کرده. خدا مثل فنری که باز میشه، ها؟ صعود نزول پیدا کرده، خدای واحد بی‌نهایت شده چی؟ شده مثل ابری که میاد پایین میشه، باران و بعد میشه مثلا چی و چی و چی که میوه میخوریش. خدا اینجوری در قوس صعود اومده، بعدش هم همین خدایی که در قوس نزول آمد و شد شمر رو یزید و بایزید و حلاج و خدمت شما عرشد، اینها همین دو مرتبه همه اینا در قوس سعود میرن با ذات خدا، دو مرتبه یکی میشن، مثل باران که از ابر میاد دو مرتبه میشه ابر راحت، هیچ هم دیگه باقی نیمونه، همه من عینن میشین ذات خدا. بله، نافع ابن ازرق از امام باقر علیه السلام سوال کرد اخبرنی عن الله متا کان، بگید ببینم این عمر خدا چقدره، خدا از کی بوده. فقال علیه السلام ویلک، اخبرنی انت متا لم یکن حتی اخبرک متا کان. تو بگو ببینم خدا کی نبوده که من بخوام بگم کی بوده؟ مگر یک زمانی تو برای خدا قائلی که بگی اون زمانها خدا نبود که سوال از زمان و مکان میکنی؟ سبحان من لم یزل ولا یزال فردن سمدن لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا. منزه اون خدایی که عدم نداره، ازلیست و پیوسته و در این حال فرد سمده، اجزای زمانی هم نداره، همونی خدا اجزای مکانی نداره، یه تیکش اونجا و یه تیکش اونجا همینجور عالم رو پر کرده باشه، اجزای زمانی هم نداره، فرد سمده. لذا خدا قابل تصور هم نیست. ما از عینک زمان به خدا نگاه میکنیم میگیم خدا قبلا هم بوده الان هم حتی آینده هم خواهد بود. غلط. این عینک فقط زمان و مکان نشون میده، فقط مخلوقات رو نشون میده، نه خدا را. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا. حدیث دوم، ابو بصیر باز فرمود که جاء رجل الى جعفر علیه السلام فقال له یا ابا جعفر اخبرنی عن ربک متا کان، بگید ببینم خدای شما از کی بوده؟ فقال ویلک انما یقال لشیء لم یکن فکان متا کان. شیئی که وجودش حادث باشه، خب دارای ابتدای وجود میشه، دارای زمان میشه. خدا اصلا زمان نداره، اصلا متا باز اختصاص داره به شیء مخلوق، زمان مال شیء مخلوقه، همون که عرض کردیم مثل ملکه و عدمه، زمان و مکان مثل ملکه و عدم نسبت داده میشه به ماسه والا، نه به خود خدا. البته باز نه به این معنا که مثلا در ملکه و عدم این فرق هست که شما وقتی مثلا انسان رو میگیم بینایی و نابینایی، برای انسان ملکه و عدمه، یعنی شما بینایی رو ازش بگیر نابیناست، نابینایی رو بگیر بیناست. نه اینکه بگیم حالا شیء رو شما زمان بهش بده میشه درخت با زمان، زمان رو ازش بگیر میشه درخت بدون زمان. نه، وقتی میگیم ملکه و عدم نمیخوام بگیم یعنی این ملکه رو میشه هم بدی بشه هم بگیری، میخوام بگیم همان طور که ملکه و عدم اختصاص دارد به شیء خاصی، شأنیت اتصاف مال شیء خاصه، دیوار رو بهش نمیگن کور، نه بهش میگن چی؟ بینا. از این بود. لذا معمولا تو عبارات یاد میگیم کل ملکه و عدم، نگیم نفس ملکه و عدم باشه، میگیم زمان و مکان و تنهایی و عدم تنهایی کل ملکه و عدم میباشد و به خدا نسبت داده نمیشه. چرا این کل ملکه و عدم رو میگیم؟ به خاطر کسی اشکال نکنه بگه خب اینجوری نیست که ما بتونیم مثلا زمان و مکان رو اشیا بگیریم. میگیم لذا ما هم گفتیم کل ملکه و عدم، یعنی این جهت رو حواست باشه اول و ثانیا. اصلا ملکه و عدم آیا در تعریفش خابیده است که بگیری اون ملکه را اون شیء باقی بماند بدون ملکه؟ تو تعریفش که نخابیده، تو مثال خابیده، تو مثال بصر و لا بصر خابیده. دقیق فهمیدین؟ بنابراین خود نقص های منطقه که باید این آقایان منطقی رو بشنن دومت اینجا بحث کنن که بعضی از ملکات هست که ملکه رو گرفتی اون ذات و موصوف باقی میمونه مثل بصر و لا بصر، ولی بعضی از ملکات هست وقتی میگیری ذات معدوم میشه اصلا. در اینجا اینم بگیم از اقسام ملکه و عدمه و یک اسم جدیدی براش بذاریم، چون اصلا خود این تقابلات چهارگانه نقیزه این و ضده این و ملکه و عدم و خدمت شما هر شود این تضایف اینه های حس عقلی که نیست در منطق، یعنی که دارم میگه چی دن. حالا اون قسم آیا یک قسم پنجمیه باز یه اضافه کنیم یا اینم بگیم چیه داخل در ملکه و عدمه؟ اینه دیگه بحثاییه که حالا ما با معنا کار داریم، نه اینکه فکر کنیم اصطلاحات منطق از آسمون اومده حتما دیگه طبق اونا درست بشه. اونم نقایص خودشو برطرف کرد. خود اصطلاح درست کردن پدر اینا رو در آورده. اصطلاح تا درست کردن، اول خودشون تو چاه افتادن. گفت چاه مکن چی ها؟ بحر کسی. اول خودت، دوم کسی. آقا چاه نکن، خودت تو چاه میفتی اول. اینا اصطلاحات درست کردن، تشکیک، وجود، ماهیت، حدوث ذاتی، مرتبه، چرت و پرت. اونقدر اصطلاحات گیج کننده درست کردن که یکیشو علی بیت به کار نبردن. اول خودشون گرفتار شدن، در گیر اصطلاحات موندن، گفتن خدا عین همه اشیاست، اشیا عین خدا هستن. معادم یعنی همه چیز به ذات خدا برمیگرده. ما این چاه رو چرا تو کندی؟ تو چه مسئولیتی داشتی در عالم بیای برای مردم حرف بزنی؟ کی به تو اجازه حرف زدن داده بود؟ یونان بدبخت بیچاره و مقلدینت حق حرف زدن نداشتید. جرم فقط اینه کسی بیره شراب بخوره؟ بزرگترین جرمی که بشر مرتکب شده فلسفه درست کردنشه، اصطلاح درست کردنشه. تو غلط کردی اومدی در مقابل انبیا حرف زدی. بهترین اصطلاحات رو را به کار بردن، اصطلاحاتی که کلی بار معنای صحیح داره. لذا یه حرف قشنگی آقای بروجردی رحمت الله علیه، چون گفته حتی اصطلاحات فلسفه را به کار نبرید که گمراه کننده است. حتی اصطلاحات رو به کار نبرید. خیلی فکر میکنن شاکار کردن که آقا ما وجود داریم، ماهیت داریم، ما نمیدونم تشکیک داریم، ما کلی حرفایی که قوه داریم، فعل داریم، چی داریم چی داریم، برو تا آخر. واجب داریم، ممکن داریم، وجود بذات داریم، وجود بالقیاس داریم، امکان بالقیاس داریم. ای مهملات، خیلی شاکار کردی، این حرفا رو زدی. اول خودت توش افتادی، اول خودت توش افتادی، یه ایدر به دنبال خودت انداختی تو چاه. خب بگذاریم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
ذات این خلیف اولی برای اون که مطلب بکنم بایده که اخبر می انتن مطلب در نیکن حتی افرور که مطلب کنم ولی می صبحانه من لم یدر ولا یدر پردن سمدن لم ید تخیر صاحبتن برای این دیگه جمعه چه میاده بوده حضرت سمد پردن سمدن لم ید تخیر صاحبتن برای این جواب اون سوال
برمی‌خوره. چرا؟ جواب سوال اون طرفه. اون طرف خدا را یک شیء متجزی مرکب دارای زمان و مکان فرض میکنه که میگه خدا کی بود کی نبود. میگه خدا فرد صمد احد، عدم هم نداره. نه اینکه لم یزل و لا یزال چه معنای زمان نیست. یادت بودید؟ چرا؟ مگه سنی ها حدیث قدیر رو نخوندن؟ حدیث منزلت رو نخوندن؟ قبل از این که خالی و ذهن بیایند روایات اهل بیت را ببینن، در مکتب ثقیفه سنی ها بزرگ شدن، تأویلات باطل را از همون اول تو ذهنشون ریختن. لذا هر چی روایات و آیه میبینن غلط معنا میکنن. فلاسفه قبل از این که با معارف اهل بیت عقلی و برهانی آشنا بشن، رفتن با افکار فلسفی زمینه فکرشون رو و ذهنشون رو خراب کردن. هر چی میبینن غلط معنا میکنن. دقت فرمودید؟ بله، عرض میکنم. مگه من کنت مولا فهازا علی مولا واضح نیست. مگر یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی واضح نیست. من حاربک فقط حاربنی مگه واضح نیست؟ چطور اینا میگن آقا عایشه و طلحه و زبیر با علی جنگیدن ولی همشون مجتهدن درست گفتن؟ چرا؟ چون اینا از بچگی توی این فضا بزرگ شدن. یعنی استاد کار رو خراب میکنه، استاد گمراه از همون اول یک قواعدی رو برات تنظیم میکنه که تا به مسئله برخوردی توی همون جدول قواعد باطل اون بذاری و بری جلو. لذا اونا الان کلمه مرکب رو کلی برش اصطلاح تر من رو بشور بگم که منظورش مرکب چیه. اونا میگن خدا مرکب نیست ولی مرکب رو غلط معنا میکنن. همینجور بعدش هم من به شما عرض کنم این فلاسفه اکثرشون خودشون نمیدونن چی میگن. مثل خیلی از سنی ها که وقتی میفهمن واقعا چه به سر اهل بیت آوردن اولیاشون، خودشون برمیگردن به اهل سنت، خودشون برمیگردن. دقت کردید؟ از بس که مباحث کتاب ها طولانیه که تاریخشون مفصل، احادیث جعلی زیاده، گیج موندن، میگن نه ما اهل بیت واقعا دوست داریم. مگر میشه کسی اهل بیت دوست داشته باشه؟ بعدن که دید با ایشون مدت ها بحث میکنه، میگه آقا پس اگه اهل بیت دوست داری، نگاه اینا علامات بغض اهل بیت بوده این کاری که شما کردین. تازه کم کم متوجه میشن، بلکه متوجه شدن اکثرشون برمیگردن. یعنی 99% زلالت ها مال اینه که خبر ندارن تو چی گذشته چی نگذشته. سنی هم همینجوره. بله خواهش میکنم. ببینید این قانون همشه، ما هیچ کداممان با فلسفه مخالف نیستیم. یعنی منظور خواندن، درس دادن، تعلیم، تعلم فلسفه لازمه، لازمه. چون اگر ما این کارو نکنیم، دشمنای ما این کارو میکنن، اونا پرچم رو به دست میگیرن. ولی برای کسی که قبلا مبانی رو بدونه، اصطلاحات رو بدونه، گمراه نشه، مجتهد در کلام بشه، مثل کتاب وهابی ها. آقا کتاب وهابی رو شما حق نداره بیاید تو حوزه تدریس کنی به عنوان اعتقادات، ولی واجبه یه عده‌ای همین کتاب را چکار کنن؟ بیان تدریس کنن، تبیین کنن، مواضعش رو بیان کنن، به شاگرداشون بگن، بعد از این که در اعتقادات کلام اینا رو چیه مجتهد شدند و کامل شدن. اینجوری اینه که بیان صبح تا شب کلاس کلاس کلاس، بچه مبتدی همه فکر کنن داره عقایده، خیلی خیانت بزرگی به اسلامه. این هر کسی میفهمه. من تعجبم اینا از بس که تبلیغات زیاد شده متاسفانه اینقدر گیجن. حالا این که چیز واضحه که فلسفه کجا و بله عقاید اسلام